سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. حسن کاظمی قمی روز شنبه 8 جون در یک نشست خبری گفت:
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان سنگین است، نیازمند به این هست که از ظرفیت های ملی در این کشور به علاوه از همکاری های خوب و مساعد دولت ها و منطقه استفاده کنند. این هم به مفهوم مداخله گری نیست، این عنوان یک پیشنهاد و یک مشاوره خیرخواهی است.
این اظهارات در حال صورت گرفته که تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند، اما با وصف دعوت از حکومت طالبان نماینده آنها در این نشست اشتراک نکرده است. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان با اشتراک نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان سال گذشته در کابل دایر شده بود. روند انتقال 8141 زائر افغان روز شنبه 8 جون از میدان هوایی بین المللی قندهار به عربستان سعودی صورت گرفت و با انتقال این افراد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی تکمیل شد. در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیه داده، اما در مورد سهمیه حکومتی معلومات ارائه نشده است. استر محکمه طالبان دیروز اعلام کرد که دوشنبه 28 ماه جوزا روز اول عید قربان است. حکومت طالبان دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام روابط نامشروع در محضر عام دور زدند. در اعلامیه ارسالی استر محکمه طالبان بر رسانه ها گفته شده که به اساس فیصله محکمه ابتداییه ولسوالی اسعی دوم ولایت کاپیسا، این افراد روز شنبه 8 جون در محضر عام هر یک 18 دور زده شدند. در طی یک هفته اخیر این چندمین بار است که طالبان از مجازات افراد به اتهامات مختلف در محضر عام خبر می‌دهند. طالبان روز شنبه گذشته 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرایم به گفته آنها غیر اخلاقی دور زدند. همچنان از مجازات افراد در ملای عام در ولایات غور و پنجشیر نیز خبر داده شده است. سازمان ها و نهاد حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، امینستی انترنشنل، مجازات در محضر عام را تکان دهنده، غیر انسانی و در تخطی با قوانین بین المللی خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلام اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه نیروهای آن کشور 4 گروگان اسرائیلی را زنده در نوار غزه نجات دادند واکنش نشان داد. جو بایدن روز شنبه 8 جون پس از ملاقات با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، در حالی که مکرون در کنارش ایستاده بود، به خبرنگاران در پاریس گفت:
تا زمانی که همه گروگان‌ها به خانه نیایند و آتش بس حاصل نشود، کار را متوقف نخواهیم کرد و این یک امر ضروری است.
در 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه حمله گروه تندرو حماس بر قلمرو اسرائیل حدود 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام وزارت صحت غزه، تحت کنترل حماس تا کنون بیش از 36,000 تن کشته و بیش از 83,000 تن دیگر زخمی شدند. عربستان سعودی دیروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور صدها هزار زائر ثبت نام نشده حج را در آستانه مراسم حج از مکه مکرمه جمع‌آوری کردند. مراسم اصلی حج قرار است از جمعه آینده آغاز شود. تنظیم و مدیریت جمعیت در ایام حج یکی از مشکلات اصلی محسوب می شود، زیرا هر سال صدها هزار نفر در این مراسم شرکت می کنند. سال گذشته تعداد زائران 1.8 میلیون نفر بود. در میان حذف شده کنندگان از مسجد الحرام 153,998 ادبای خارجی که با ویزای توریستی به عربستان رفته و ویزای حج نداشتند نیز شامل می شوند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که مقامات سعودی 171,587 نفر از مردم محلی دیگر را که ساکن مکه مکرمه نبودند و اسناد حج نداشتند نیز جمع‌آوری کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز به شهر کازان در روسیه رفتند تا در یک نشست وزرای معارف و تحصیلات عالی شرکت کنند. این مقامات طالبان با چی دستاوردهای به این سفر رفتند؟
اینا کدام پیام و گزارش دستاوردها را نمیتونه اجرایی کنه، چون اینا برعکس رول و مسئولیت اصلی خیش مکاتب و کنتینا را برای دختر بسته است، یعنی وظیفه خود را اجرا نکرده.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود. مردم نیز از بیکاری و مشکلات می نالند.
خودم مثلا نانوار خانه بودم، وظیفه داشتم که از 3 سال تا بالا امت بیکاری و در بدری. یک 2-3 بار ما در کندز هستیم، اینجا مراجعه کردم، گفت از این کلینیک دو برو، روزانه 100 روپیه من رفت، جایش هم نیافت.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه در صورت موفقیت در اوکراین در آنجا متوقف نخواهد شد. منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی چه پیامدهایی بر زندگی ده‌ها هزار کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است؟
ما 14 نفر اعضای فامیل مانه، همین 14 نفر اعضای فامیل فقط نانوار خانه تنها منم، دیگه کسی نداریم ما ایشی. وقتی که تقاعد کردیم حالا دیگه بالکل پریشانیم دیگه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز به شهر کازان در روسیه رفتند تا در یک اجلاس وزرای معارف و تحصیلات عالی شرکت کنند. این وزرا در حال در یک نشست بین المللی به نمایندگی از حکومت طالبان شرکت می کنند که وزارت معارف طالبان درهای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و وزارت تحصیلات عالی طالبان هم دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتون ها منع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مولوی حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه 8 جون برای شرکت در نشست بین المللی در مورد معارف و تحصیلات عالی وارد شهر کازان در روسیه شدند. قاری منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان دیروز در یک پیام تصویری در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت:
سرپرست وزارت معارف الحاج مولوی حبیب الله آقا برای شرکت در دومین اجلاس 4 روزه بین المللی وزرای معارف برای یک سفر رسمی وارد کازان روسیه شد. در این اجلاس سرپرست وزارت معارف در مورد وضعیت آموزش در افغانستان، دستاوردها، فرصتها و آزمونها سخنرانی خواهد کرد.
حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز از سفر وزیر تحصیلات عالی و حکومت طالبان به شهر کازان در روسیه خبر داده است. سفر وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان به روسیه در حال صورت گرفته که هنوز 1 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نگذشته بود که آنها حق آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها را از دختران افغان گرفتند. در پایان سال 2022 میلادی طالبان بدون هیچ دلیل دروازه های پانتون ها را نیز برای زنان و دختران افغان بستند. در همچو شرایط وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان در نشست کازان در روسیه چه موضوعات را مورد بحث قرار خواهند داد و از کدام دستاوردهایشان یاد خواهند کرد؟ ابراهیم شینواری موین و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان در پاسخ به این سوال می گوید.
سفر وزرای معارف و تحصیلات علی به کنفرانس بین المللی در کازان که راجع به معارف و تحصیلات علی می باشد حیران کننده است. به خاطر که اینا کدام پیام و گزارش دستاوردار را نمی تانه اجرا کنه. چون اینا برعکس رول و مسئولیت اصلی خیش که باز کردن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و بچه هاست. مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بسته است. یعنی وظیفه خود را اجرا نکرده. ولی اگر زاویه مثبت دیده شوه و خدا رحم کنه که اینا از تای دیگر ممالک و وزیرای دیگر ممالک یاد بگیره و از پیامای آنها متاثر شده بعد از بازگشتشان به وطن عزیز تصمیم و اعمال خود تغییر بده و اصلاح کنه و مکاتب پانتونا را برای دخترها باز کنه.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود 1000 روز می شود که دختران افغان اجازه رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها را ندارند و به دلیل محرومیت دختران افغان از حق آموزش حدود 1 سال پیش اتحادیه اروپا تحریم های را بر 3 مقام طالبان از جمله حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی نیز طالبان را به دلیل محدودیت و ممنوعیت آموزش دختران افغان محکوم کردند. طالبان میگویند که با آموزش زنان و دختران مخالف نیستند و روی استراتژی کار میکنند که بر اساس آن دختران افغان به مکاتب بروند، اما حدود 3 سال میشود که این استراتژی ساخته نشده و به نظر میرسد که طالبان حتی علاقه هم به صحبت در مورد آن ندارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود. در گزارش تازه این سازمان آمده است که همچنان 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. این در حال است که برخی نیازمندان و سیلاب زدگان بر رادیو آزادی می گویند آنها نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه‌اش می گوید 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش WFP که روز جمعه منتشر شده آمده است که 4 میلیون تن به شمول 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. این سازمان می افزاید که سیلاب‌های ویرانگر ماه می در 6 ولایت افغانستان خانه ها، کشت ها و مواشی را از بین برده است و این سیلاب ها بیشتر در مناطق رخ داده است که مردم در آنجا تقریبا هیچ چیزی برای ادامه زندگیشان نداشتند. برنامه جهانی غذا می گوید که در حال حاضر از بودجه کمکی برای پاسخگویی به سیلاب زدگان استفاده می کند و برای ارائه کمک های غذایی با کمبود بودجه مواجه است. در این گزارش گفته شده که WFP برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده از جون تا نوامبر به 510 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد افزوده است که از این میان به 14.5 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد تا به جوامع سیل زده در ولایت‌های مختلف کمک کند. برنامه جهانی غذا گفته که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود.
میسی سالا و دو ماه شاسیت خستن میتونسته یک چیزی شده که بخیرگه چوب خشک از خیلی میگی.
یک مادر از ولسوالی خان‌آباد کندوز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که پیش از این کارمند صحی بود و اکنون بیکار شده است و وعده‌های غذایی‌شان معمولاً تنها نان خشک است. او میگوید که 2 کودک زیر سن 5 سال دارد که هر دو دچار سوء تغذیه هستند.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد همی 3 ساله و تقریبا 2 ماه است داره بودم دیگه. شدید سوی تغذیه داره. پدرم نداره. خودم مثلم نانوار خانه بودم وظیفه داشتم. یعنی 3 سال تا بال امت بیکاری و دربدری. یک 2-3 بار ما در کندز هستم اینجا مراجعه کردم گفت از کلینیک دو برو روزانه 100 رپی من رفت جایش هم نیفت. حالا دیگه کتنم نان خوش یکان زیادتر خانه از برو خانه از برو مقصد.
محمد میر باشنده روستای کرکر بغلان میگوید که پس از سیلاب‌های اخیر خانواده 12 نفریش در زیر خیمه شب و روز را میگذراند و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارند.
الحمدلله شدیم به فامیل که هستیم 12 تا فامیل که اعضا هستیم. تو به غذام هست ولی 100% نگفتیم. احتمالا که باشم اگر 2 وقت داشته باشیم نگفتیم نبریم. شغل و وظیفه موتروانی بود. دیگم موترم سیل بود. فیلن که با مون چیزی نمونده. فیلن بکار هست. دستم یک رفا آمدن فیلن نبریم. فیلن میخواد که مون خانه که بود امرو کم پس درست کنه یک اونو سر داشت. امرو پس داشته باشه. دیگه نمیشد امرو ما
پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است. WFP می‌گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی چه پیامدهای بر زندگی 10,000 کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه در صورت موفقیت در اوکراین در آنجا متوقف نخواهد شد. جو بایدن دیروز در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در برابر تهاجم روسیه اعلام کرد. با گفته بایدن آمریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 جون در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در امر مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه اعلام کرد و هشدار داد که روسیه در صورت موفقیت در اوکراین به تجاوزات خود در آنجا متوقف نخواهد ماند. رئیس جمهور بایدن در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنارش ایستاده بود گفت قرار نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف شود. همه اروپا تهدید خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. با گفته بایدن ایالات متحده ای امریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 8 جون میزبان همتای امریکاییش جو بایدن در یک سفر رسمی بود که هدف آن برجسته ساختن مشارکت قوی آنها در مسائل امنیتی جهانی خوانده شده است. امانوئل مکرون در جمع خبرنگاران به رئیس جمهور بایدن گفت که از او تشکر میکند که رئیس جمهور قدرت شماره یک جهان است و اروپایی ها با او احترام میگذارند. جو بایدن که از 5 جون در فرانسه به سر میبرد در پاریس مورد استقبال با شکوه قرار گرفت. او در 6 جون در مراسم 80th سالگرد جنگ نورماندی شرکت کرد و روز بعد از آن با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این نخستین دیدار جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی پس از توشیه قانون مبنی بر اجازه کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری با اوکراین بود. رئیس جمهور آمریکا یک بسته جدید 225 میلیون دلاری محموله مهمات شامل راکت‌ها، مرمی‌های آوان، گلوله‌های توپچی و راکت‌های ضد هوایی را نیز اعلام کرد. در هفته‌های اخیر پس از اینکه نیروهای روسیه به ویژه در منطقه خارکیف شرقی اوکراین دست به حملات شدید زدند، اوکراین اروپا را برای افزایش حمایت نظامی تحت فشار قرار داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس تلفنی روز جمعه به خبرنگاران گفت که به دلیل کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا، نیروهای اوکراینی توانستند پیشروی‌های روسیه را به ویژه در اطراف خارکیف خنثی کنند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی چه پیامدهای بر زندگی ده ها هزار کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است. این کارمندان پیشین دولت که بیشتر از 40 سال به دولت و کشور خدمت کرده چی حال و روز دارند؟ در گزارش شاپور صابر درد دل شماری از این بازنشستگان را میشنویم.
بعد از 2 سال در حکومت آخری اشرف غنی 1 سال او تقاعدی مار نداده و 3 سال هم این امارت اسلامی که آمده اینا هم تقاعدی مار ندادن، با حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنیم.
محمود 70 ساله یک بیل در دست دارد و در پل قردرواز جاده 64 متره در شمال شهر هرات که محل گردهمایی کارگران است منتظر پیدا کردن کار است. این مرد پس از 40 سال خدمت در دولت‌های مختلف افغانستان در زمان مویسفیدی مجبور به کارگری شده است. او به علت پیری ضعیف شده و دستایش می‌لرزد، اما چالش‌های اقتصادی او را مجبور به این کار ساخته است. محمود در بخش اداری ریاست معارف هرات خدمت کرده و در سال 1398 هجری خورشیدی در زمان جمهوری مخلوب بازنشسته شد. وی 4 سال می شود که حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده است. به گفته محمود، ده ها بار برای گرفتن حقوق بازنشستگی خود به حکومت طالبان مراجعه کرده، اما هر بار ناامید به خانه برگشته است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
شغلی آزاد داریم، کار و کسبی هم نداریم، فقط نمی غریبی و چیزی که به ما کار پیدا شه خوب تو خوب که نباشه هیچ کار دیگه نداریم دیگه. ما 14 نفر اعضای فامیل مانه، همین 14 نفر اعضای فامیل فقط نانواری خانه تنها منم دیگه کسی نداریم. ما ایچی وقتی که تقاوت کردیم حالا دیگه بلکل پریشانیم دیگه، دیگه کدوم وایده نداریم و تقاوتی ما همونتون مانده.
غلام محمد 47 ساله یک بازنشسته دیگر در شهر هرات سرنوشت مشابه محمود را دارد. وی پس از 40 سال خدمت به عنوان معلم در سال 1400 هجری خورشیدی بازنشسته شده است. او نان آور خانواده 5 نفره است. غلام محمد میگوید حکومت‌های مختلف افغانستان 40 سال زیر عنوان حقوق تقاعدی از معاشش پول گرفته و حقوق بازنشستگی حقش است و حکومت طالبان باید آن را بپردازد.
دولت همی حقوقی که به اصطلاح پولی که از خود مامور گرفته میشه به حساب تقاعد گرفته گشتونده میشه به خزینه دولت وجود داره. به اصطلاح این حق خود ماموره که از معاش از گشتونده شده، دیگه باید دولت به این یک توجهی بکنه که پول اصل معاش یک مامور به خانه دولت نگاه نداره.
سن قانونی بازنشستگی در افغانستان 65 سال و یا 40 سال خدمت در دولت است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه حمل امسال در یک فرمان نظام بازنشستگی را در افغانستان منحل کرد. او دستور داد که پس از این از حقوق کارمندان بابت تقاعدی پول کسر نشود. به گفته برخی از آگاهان امور، این فرمان رهبر طالبان سرنوشت ده ها هزار کارمند بازنشسته دولت‌های پیشین افغانستان را ناروشن ساخته است. عبدالرحمن کریمی، ماستر حقوق بین الملل در شهر هرات، چنین میگوید:
حالا درسته که حکومت تغییر کرده، اصلا رژیم در کل تغییر کرده، سیستم حاکمه در افغانستان تغییر کرده، باز هم از نظر اخلاقی بهترین راهکار یا بهترین راه حلی که برای امارت اسلامی میتونه وجود داشته باشه اینه که یک نوعی رضایت افرادی که در همه کشور کار کردن، خدمت کردن، زحمت کشیدن، بالاخره حق دارن پرداخت بشه حق از اونا.
به گفته شماری از بازنشستگان، پس از برگشت طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکردند. وزارت مالیه حکومت پیشین در سالهای قبل گفته بود که 152 هزار کارمند بازنشسته از 119 اداره دولتی افغانستان مستحق حقوق بازنشستگی هستند. حکومت طالبان سال گذشته حدود 4 میلیارد افغانی را برای پرداخت حقوق این بازنشستگان اختصاص داده بود، اما درباره پرداخت حقوق این کارمندان پیشین دولتی هیچ تصمیمی از سوی حکومت طالبان گرفته نشده است. محمود میگوید فرمان اخیر رهبر طالبان درباره منحل ساختن حقوق بازنشستگی به این هدف است که کارمندان نظام‌های پیشین از حقوق بازنشستگیشان محروم شوند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در یک مراسم عروسی دست جمعی در ننگرهار 130 زوج ازدواج کردند. برگزار کنندگان این مراسم میگویند که این برنامه را برای جوانان در نظر گرفتند که سالها نامزد بودند و به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی برگزاری مراسم عروسی را نداشتند. از سوی دیگر برخی از دامادهای این عروسی دست جمعی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدامات میتواند در شرایط کنونی بار مشکلات اقتصادی را از دوش جوانان افغان بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
تا یک مراسم عروسی دست جمعی در ننگرهار 130 زوج جوان زندگی مشترکشان را آغاز کردند. این مراسم به روز شنبه توسط یک بنیاد خیریه برگزار شده بود. این زوجها به دلیل مشکلات اقتصادی سالها نامزد مانده بودند. تازه دامادان با شادمانی به رادیو آزادی میگویند که تویانه برایشان بخشیده شده است و آنها از مراسم عروسی با هزینه های سنگین هم نجات پیدا کردند. از این میان جهانزیب از ولایت ننگرهار و عبدالوهاب از ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفتند
مشکلات دومره بمتگتل کنال که
وضعیت اقتصادی هم خوب نبود. روزانه 200 تا 300 افغانی درآمد داشتم که فقط از اینه های روزانه خانواده را می دادم. آنقدر بودجه نداشتم که تویانه را پرداخت کنم. تویانه 4.5 لک افغانی بود که خانواده عروس آن را ببخشیدند. این نوع اقدامات می تواند به جوانان مثل ما که مشکلات اقتصادی دارند کمک زیادی کند.
البته دغه چې وادونه وشي دا زه په خپل هم پوهېږم.
شش سال نامزد بودم. درآمد روزانه ام 2 تا 2.5 صد افغانی بود که آن را خرج خانواده می کردم. توانایی برگزاری عروسی را نداشتم. تویانه 3 لک افغانی و 2 مثقال طلا بود. پدر عروس همه اینها را بخشید. این اقدامات مشکلات جوانان را حل می کند.
این عروسی دست جمعی توسط بنیاد خیریه سیلاب برگزار شده بود. تلاش کردیم با سید احمد سیلاب رئیس این بنیاد درباره هزینه کلی این عروسی دست جمعی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. باز محمد زوانمل رئیس اتاق کسبکاران و دکانداران ولایت ننگرهار و یکی از اشتراک کنندگان و کمک کنندگان این بنیاد خیریه درباره رسم و رواج های سنگین عروسی و خارج از توان جوانان در افغانستان به رادیو آزادی گفت
این اقدام را بسیار نیک می دانم، زیرا در کشور ما رسم ناپسند و سنگینی گرفتن تویانه بالا وجود دارد. با این اقدام این رسم و رواج ها کم رنگ خواهند شد. این رسم و رواج ها با جوانانی که اکنون با بیکاری و فقر روبرو هستند و نمی توانند تویانه بالا و هزینه سنگین عروسی را بپردازند کمک می کند.
در ویدیوها و عکس هایی که به رادیو آزادی ارسال شدند دیده می شود که به این 130 تازه عروس و داماد برخی وسایل ضروری خانه نیز داده شده است. این در حال است که در اکثر ولایت های افغانستان به ویژه مناطق دورافتاده رسم های به نام تویانه و برگزاری مراسم عروسی پرهزینه وجود دارد که سبب می شود جوانان نامزد برای سالها نتوانند مراسم عروسی برگزار کنند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه ویسل، برنامه ورزشی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. این اظهارات در حال صورت گرفته که تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند، اما با وصف دعوت از حکومت طالبان نماینده آنها در این نشست اشتراک نکرده است. روند انتقال 8141 زائر افغان روز شنبه 8 جون از میدان هوایی بین المللی قندهار به عربستان سعودی صورت گرفت و با انتقال این افراد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی تکمیل شد. در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیه داده، اما در مورد سهمیه حکومتی معلومات ارائه نشده است. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که دوشنبه 28 ماه جوزا روز اول عید قربان است. حکومت طالبان دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام روابط نامشروع در محضر عام دور زدند. در طی یک هفته اخیر این چندمین بار است که طالبان از مجازات افراد به اتهامات مختلف در محضر عام خبر می‌دهند. طالبان روز سه‌شنبه گذشته 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرائم به گفته آنها غیر اخلاقی دور زدند. سازمان‌ها و نهاد حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، امینستی انترنشنال مجازات در محضر عام را تکان دهنده، غیر انسانی و در تخطی با قوانین بین المللی خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلام اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه نیروهای آن کشور 4 گروگان اسرائیلی را زنده در نوار غزه نجات دادند واکنش نشان داد. جو بایدن روز شنبه 8 جون پس از ملاقات با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، در حالی که ماکرون در کنارش ایستاده بود، به خبرنگاران در پاریس گفت تا زمانی که همه گروگان ها به خانه نیایند و آتش بس حاصل نشود کار را متوقف نخواهند کرد. در 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه حمله گروه تنرو حماس بر قلمرو اسرائیل حدود 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با ایمل پسرلای کارشناس کرکت در رابطه به حضور تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوری کرکت مصاحبه انجام داده ایم.
بنان اگر در این بازی ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شده که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه.
در قسمت دوم برنامه با محمد کریم سلطانی از جمله مربیان ورزش‌های رزمی افغان مقیم ترکیه در رابطه با مشکلات ورزشکاران افغان مقیم ترکیه با ایشان مصاحبه انجام شده است.
من
بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 تا استانبول دور دست ما متاسفانه اجازه را برمان نمیتش از واسه بزرگوار.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با نقش اعتیاد در افسردگی برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ایمل پسرلی را با خود داریم. ایشان از جمله کارشناسای موفق کرکت افغانستان و جهان هستند که فعلا در بریتانیا زندگی می کنند و در یکی از رسانه‌های معتبر جهانی هم وظیفه اجرا میکنن. جناب پسرلی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، زنده باشین، خوش باشین.
حضور این بار افغانستان فکر نمیکنین که نسبت به دوره های قبلی متفاوت تر خواهد بود؟
بله، به دو دلیل. یکی که در چند ماه قبل در هند در جام جهانی یک روزه افغانستان خیلی بازی های خوبی کرد و مطمئن هستم که اعتماد به نفسشان بسیار در یک حالت خوبی است، مورالشان بسیار بلند است. یکی خویی و دومی که دمی چند سال گذشته بازیکنهای تیم ملی افغانستان در لیگ های برتر جهان سهم داشتن. امیال 9 بازیکن افغان در لیگ برتر هند بازی میکردن. بنان مورال تیم بلند است. در چند ماه گذشته در مقابل تیم‌های بزرگ جهان نتایجشان عالی هست. بنان در یک حالت خوبی است که در این جام تیم ملی افغانستان سهم می‌گیرد.
در مورد بازی با نیوزیلند اگر صحبت داشته باشین که بازی با نیوزیلند دشوارتر خواهد بود یا با وست اندیز؟ در گروهی که ما قرار داریم افغانستان با وست اندیز، نیوزیلند، پاپا گوینه و همچنان یوگاندا هم گروه است. در این گروه، گروه مرگ کارشناسا ای را لقب دادن به خاطر از اینکه تیم های قدرتمند مثل وست اندیز، نیوزیلند و افغانستان در این گروه از جمله تیم های قوی است و فقط یکی از این تیم ها باید کنار بره و دو تیم به دور بعدی صعود بکنه، که تیم های یوگاندا و پاپا گوینه چانس صعودشان بسیار کم است و فکر میکنیم که شاید حتی صعود نکنن، ولی نیوزیلند، افغانستان و وست اندیز چانس داره. قربانی این گروه کدام تیم خواهد بود پسرلی صاحب عزیز؟
خب دو موضوع مطرح است اینجا. یکی که طبعا نتایج بین این سه تیم چگونه خواهد بود و دیگر هوا هم هست. ما دیروز شاهد بودیم که بازی سکاتلند و انگلند به دلیل بارش و بارندگی تکمیل نشد و هر دو تیم یک امتیاز گرفتن. بنان اگر در این بازی ها هم که گفته میشه که امکان بارندگی هست، دیده شود که کدام تیم چانس میره و از بارندگی خود نگام میکنه. بنان اگر مسئله بارندگی شوه و فرض کنیم بازی افغانستان نیوزیلند بدون کدام نتیجه بمانه، یک پوینت به هر دو تیم میرسه. دو حالت باز مسئله رن ریت یا اوسط دوش میه که در او افغانستان با پیروزی در مقابل یوگاندا اوسط بسیار عالی را گرفته. افغانستان طوری که شما گفتین با تفاوت 125 دویش دو بازی برنده شد و ای به این معناست که فی آور یا در مقابل هر شش توپ افغانستان بیش از شش امتیاز داره. به حساب اگر مسئله بارندگی شوه، افغانستان در یک موقف خیلی قویه و اگر بارندگی نشوه با دو حالت باید در مقابل نیوزیلند یا وست اندیز اقلا در یک بازی افغانستان باید برنده شوه.
بله. و در کل در گروه هایی که تیم ها قرار دارن، به طور مثال در گروه A یا الف امریکا، هند، پاکستان، آیرلند و کانادا است که از دید کارشناسا اگر شما هم موافق باشین، تیم های کانادا و همچنان آیرلند و امریکا چانس کمتر صعود دارن، ولی هند و پاکستان چانسشان زیادتر است. بازی بسیار مهم در گروه A هم برگزار میشه که هند و پاکستان به تاریخ 9 جون با هم رقابت میداشته باشن. این گروه را چگونه ارزیابی میکنن؟ کدام تیم ها میتونن که جز سوپر 8 یا 8 بهترین جام جهانی باشن؟
شما درست فرمودین که پاکستان با هند قوی ترین تیم ها هستند در این گروه، ولی این هم باید فراموش نکنیم که امریکا در مقابل کانادا خیلی بازی خوبی را نشان داد و با آیرلند هم در اواخر پاکستان با شکست مواجه شده بود. بنان اگر امریکا تانست که پاکستان را شکست بده، شاید یکی از تعجب های جام جهانی باشه که پاکستان نتانه که به گروه 8 خود برسانه. لیکن یک امکان ضعیفی است، ولی باز هم ممکن است که دی گروپ شاهد کدام خبر باشیم که توقعش نداریم.
و از گروه بی هم تیم های انگلستان که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام جهانی 2022 کرکت است و همچنان تیم استرالیا حضور دارن، نامیبیا، اسکاتلند و عمان هم هستن. اگر از این گروه کارشناسی شما رو داشته باشیم که کدام تیم ها میتونن که به جمع 8 بهترین را پیدا بکنن؟
خب انگلستان و استرالیا خیلی قوی هستن، گرچه بازی اسکاتلند و انگلند به اثر بارندگی تمام نشد و هر دوشون یک امتیاز گرفتن، لیکن با وجود این هم استرالیا و انگلستان شاید ناممکن باشه که از این گروه به رده دوم نره.
درست. و در مورد گروه سوم که صحبت داشتیم، ما که افغانستان، وست اندیز و نیوزیلند تیم های مدعی هستند و آخرین گروه هم آفریقای جنوبی، سریلانکا، هلند، بنگلادش و نیپال است. بدون شک کرکتران علاقمندان به کرکت میفهمند که آفریقای جنوبی و همچنان بنگلادش و سریلانکا تیم های قوی هستند در این گروه و نیپال و هلند تیم های نه چندان قدرتمند به شمار میرن، اگرچه هلند مسابقه آخر خود در برابر نیپال برنده شده، ولی این بین دو تیم ضعیف میتونیم گفته که برگزار شده. این گروه را کدام تیم ها را شما فکر میکنین که به دور بعدی صعود کنن؟
به نظر ما تیم هلند یا نیدرلند هم ضعیف نیست. ما شاید ای بودیم که در سال در جام گذشته در استرالیا یا آفریقای جنوبی را شکست داده بودند. بنان یک تیم خوبی است و در این جام هم بازی نخست خود با آسانی برنده شد. این گروپ به نظرم دشوارترین گروپ شاید باشه. در این گروپ آفریقای جنوبی بسیار پیش است و حتمی است حضورشان در هشت کشوری که در دور دوم راه میابند، ولی بدون آفریقای جنوبی بسیار مشکل است که بگیم که کدام تیم. سریلانکا در مقابل آفریقای جنوبی بسیار ضعیف بود، نیدرلند یا هلند و بنگلادش. بین این سه کشور ظاهرا سریلانکا باید برنده باشه، لیکن ما چانس نیدرلند یا هلند هم کم نمی‌بینم. ما بنگلادش دیدیم که قبل از این جام از آمریکا 2-1 باختن، بنان وضعیت بنگلادش بسیار خوب نیست، وضعیت سریلانکا هم چندان خوب نیست، ولی نیدرلند باز برعکس بسیار خوب بازی میکنه. بنان به نظر ما چانس نیدرلند هم باید نادیده نگیریم.
با تایید گفته‌های شما، هلند تیم است که آفریقای جنوبی را با تفاوت 13 دوش در جام جهانی 2022 سال 2022 شکست داده و همچنان این تیم در مقابل تیم زیمبابوه هم برنده شده. اما از تیم‌های که شکست خورده، تیم‌های مثل پاکستان، همچنان بنگلادش، و افریقای جنوبی ببخشید و هند و پاکستان تیم را در مسابقات قبلی شکست داده بود. بسیار عالی. کلن بالرهای افغانستان و بیتسمن های افغانستان نسبت به دوره های قبلی تورنمنت های بزرگ مثل جام آسیا و جام جهانی پنجاوره یا بیستاوره، قبلا ما در بخش بالینگ عمل کرده نسبتا خوب در مقایسه با بیتینگ داشتیم، ولی با آمدن رحمان الله گرباز و همچنان ابراهیم زدران و دیگر ستاره هایی که در بخش بیتینگ اضافه شدن، کارشناس های کرکت جهان به این عقیده هستند که فعلا کرکت افغانستان هم در بخش بیتینگ و هم در بخش بالینگ عمل کرده بسیار خوب داره. با این دیدگاه اونا چقدر شما موافق هستید؟
موافق هستم که نسبت به گذشته ها بیتینگ افغانستان هم خوب است، ولی حالا هم قوی ترین نقطه تیم ملی افغانستان در بالینگ است. در بالینگ راشد خان هست، مجیب هست، نوین هست، فاروقی هست، عظمت هست، بنان نبی هست، بنان بسیار بازیکن بالارای خوبی را افغانستان داره. در بیتینگ گرچه رحمان الله گرباز و ابراهیم زدران خیلی خوب بازی میکنن و واقعا بازیکنهای برجسته جهان حتی به شمار میرن، ولی بعد از این دوتا تا به حال ما از بازیکنهای بقیه افغانستان چیز زیادی ندیدیم. در بازی اول با یوگاندا هم اگه ببینین رفاقت بین گرباز و ابراهیم 154 دویش بود، لیکن بعد از اون افغانستان نتانست که از اینمی یک آغاز خوب استفاده از امی کنن. بنان به نظر من بدون ابراهیم و گرباز اگر دیگه بازیکن ها یا دیگه بتسمن ها به فام پس نگردن و یا پس به بازی عالی خود بر نگردن، شاید مشکل باشه برای افغانستان.
و در قسمت سوال آخر میخوایم از شما بپرسم که افغانستان هیچگاه در مرحله مثل سیمی فاینال و یا مثل تورنمنت فعلی که کوارتر فاینال داره یا هشت بهترین داره هیچگاه صعود نکرده در جام های جهانی، چی فکر میکنین این بار افغانستان میتونه طلسم عدم موفقیت هایش در گذشته بشکنانه و صعود کنه به جمع تیم های برتر جهان و حتی مدعی فاینالیست شدن باشه؟
خب قبل از وقت دشوار است که همچه پیشگویی رو بکنیم، ولی اگر با نیوزیلند و یا با وستندیز برنده شوه اقلا به راوند دو رفتنشان یقینی میشه و در اونجا باز بستگی به این داره که با کیها روبرو میشن. من متوقع هستم که در بهترین هشت کشور جهان افغانستان با بعضی ها برنده هست در مقابل بعضی ها، ولی در مقابل بعضی ها باز مشکل داره که همه او را میپذیرن. بنان در دور دو باز بستگی با این داره که با کیها روبرو میشن، ولی در دور اول یا در راوند اول باید روز شنبه که با نیوزیلند بازی دارن در اینجا ببینیم که چی میشه. اگر برندگی بود و یک امتیاز گرفتن به او حالت هم طوری قبلا گفتم رن ریت افغانستان خیلی بزرگ است، ممکن است که به راوند هشت راه بیابیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد کریم سلطانی را با خود داریم، از جمله ورزشکارای اسبق تیم ملی پانکریشن افغانستان و همچنان مدال‌آور مسابقات بین‌المللی که فعلا در کشور ترکیه به سر می‌برد و مسابقات مختلف را در اوجه با سازمان‌های ترکی راه اندازی می‌کند که خواستیم در مورد مسابقات که اینا رفتن اشتراک کردن و مسابقات را که اینا با سایر سازمان‌ها راه می‌اندازند چطور پیش میره و امکانات ورزشکارای افغان که در ترکیه هست از چی قرار است. سلطانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد صاحب بزرگوار، امیدوار که شما جور و صحتمند باشین. از طریق شما برای تمام شنوندهای عزیزتان سلام عرض ادب دارم. محمد کریم سلطانی هستم، یک تن از ورزشکارا.
سلامت باشین. مسابقه را شما در ترکیه با همکاری سازمانایی که در ترکیه است راه میندازین و همچنان اشتراک میکنین و کمک میکنین که سایر ورزشکارهایی که در از افغانستان به ترکیه به سر میبرن در اوج شرایط مسابقات برشان آماده شوه. مسابقات را که حدودا چند روز پیش شما اشتراک داشتین، اگر معلومات بتین که چی روی مسابقه بود و ورزشکارهای کدام کشورها در او رویداد اشتراک داشتن؟
بسیار درست است شهزاد صاحب بزرگوار. ما شهزاد صاحب بزرگوار در کشور ترکیه زندگی میکنیم، طبعا به شکل پناهندگی هستیم و در یکی از شهر که زندگی میکنیم در یکی از کلاب ها تمرین پیش میبریم که متاسفانه بدبختانه بسیار زیاد مشکلات هست و اما بازم با همه مشکلات که داریم چه نهایی خودم میکنیم شهزاد صاحب بزرگوار که برای افغانای ما، گرچه که در نزد ما وقت تمرین میتیم اینجا افغان ها هست، سوری ها تمرین میکنن، ایرانی ها تمرین میکنن، خود ترک ها در پیش ما تمرین میکنن، اما در مجموع زیادتر بر افغان ها زیادتر تمرین میکنن. دیگه وقت تمرین میکنن طبعا بچه ها دوست ها عزیزایی که ورزش میکنن بالاخره به جای میرسن، طبعا که دوست دارن که بالاخره به یک مسابقه و جای اشتراک بکنن برای مسابقه. دیگه اینجا ما مجبور هستیم فقط در سازمان ها میتونیم به مسابقات اشتراک بکنیم و در دو سه سازمانی که ما بگ استاپ کانتاکت داریم یا که از اونها صحبت داریم صحبت میکنیم. بعض اوقات در مثلا در استانبول است که ما تقریبا 10 ساعت از استانبول دور هستیم، متاسفانه اجازه را برای ما نمیتش از دست بزرگوار، از طریق دولت ما باید اجازه را داشته باشیم کجا بریم و بچهای ما بعد بخونه در اینجا لیسانس ورزشی نداره، اینجا اگر لیسانس نداشته باشی دیگه پس اجازه مسابقت اینا نیست. دیگه به من خاطر چند روز پیش در یکی از سازمان ها که تقریبا 3 ماه پیش ما آمادگی داشتیم و صحبت کرده بودیم بچه ها همه چیز به حساب راجع سر و ثبت راجع سر شده بودیم که به نام کرکتان فایت نایت است که رئیس فدراسیون مویتای ترکیه از رئیس فدراسیون مویتای ترکیه از سازمان در شهر آنتالیای ترکیه که خوشبختانه ما 7 نفر از بچه ها در این مسابقات اشتراک داشتن که 7 نفر ورزشکار بودک و یک نفرم مربی و هیئت خودم بودم. آمادگی گرفته بودن بچه ها، سرشان احمد کشیده بودیم در وزنهای مختلف بود که خوشبختانه ما بالاخره تانستیم به بسیار مشکلات و بسیار حالات سختش بالاخره اجازه را گرفتیم و به این مسابقات تانستیم که اشتراک کنیم، با این که 2 نفرم متاسفانه نتانسته که رسیده مسابقات مشکل پیدا شده که نتانستن رفته، بالاخره 4 نفر از ورزشکاره ما که 3 نفر از بچه های کلان و 1 نفرم بچه های خورسال یا نوجوان به مسابقات اشتراک داشتن که خوشبختانه ما توانستیم که 3 مدال طلا و 1 مدال نقره را از این مسابقات کسب
کنیم. در مورد مشکلات گفتین، به خاطر حل این موضوعات رای حل که شما فکر میکنین که مشکلاتی که بر مهاجرین افغان مقیم ترکیه هسته به خاطر حل این موضوعات و مشکلات چی کار باید کرد؟
جناب شهزاد صاحب بدبختانه اگر برخودتان بهتر تر از من معلوم است که در بعض کشورها مثلا ایران مثال بتون براتان، ما نمایندگی رسمی داریم، یعنی نمایندگی ورزشکارا را داریم که راجستر شده، اونا راجستر هستن و در اونجا برای خودتان گفتم از مکه بهتر معلوم است که حتی ورزشکارای ما ماشاءالله از امو خود ایران زیادتر به نام ورزشکارای مهاجر اشتراک میکنن و بسیار دستاوردهای خوب دارن، مثل که پوتیم و فوتسال ما هست مثلا از تکواندو هست و از رشته‌های مختلف هست که در اونجا هست، از اون طریق اونا رسمی میتونن اشتراک کنن، اما بعد بخونه در ترکیه همچون گپ نیست و ما کدام نمایندگی رسمی در اینجا به حساب بخش ورزشکارا نداریم بدبختانه و هر دوست و هر عزیز ما هر افغانی که در اینجا به حساب تمرین میکنه ولی یعنی که تمرین میته به اونمو شکلی است که خودش تمرین میده و خودش کوشش میکنه که بالاخره 4 تا شاگردی که داره به یک جای به هر نوع که میشه برسانه و به نام افغانستان به نام پرچم افغانستان بالاخره به مسابقات در سازمان‌های مختلف اشتراک کنن. دیگه متاسفانه در اینجا ما ندیدیم تا در خود ما دمیش خودم چه از آسای از طریق سازمان ملل خیلی کوشش کردیم که حداقل برای ورزشکارهای ما یک کار انجام بدن که بدبختانه سازمان ملل متحد هم متاسفانه ما را جواب رد دادن و اصلا هیچ کار نمیشه بدبختانه، ما دیگه متاسفانه رای حل نمیبینیم و در هر مسابقات هم که بدبختانه ما کوشش میکنیم اشتراک بکنیم سر تا سر مصرف است. در این مسابقات که رفتیم ما تنها چون زیر پخش بودک، یعنی بالای پخش و زیر پخش اینا دارن، بالای پخش در تلویزیون اسپورت خود ترکیه نشر میشه و زیر پخشش در یوتیوب و در بعضی جاهای نشر میشه که فیسش نسبتاً کمتر از ما 4000 لیره فی نفر فیس داریم دیگه، تا اونجا رفتن و آمدن و مصارف و خرچ و هتل و عزله تا بیا سر خود بچه هست دیگه. متاسفانه این مشکلات است که ما به اینجا هر چقدر که خودم به حساب چی میگم تجسس کرده بودیم که اگر کدام رایل داشته باشه که فکر نکنم داشته باشه از ناکش از آسه.
بسیار عالی، با امید از اینکه مشکلات شما حل شوه و بتونین به صورت آسان به مسابقات اشتراک داشته باشین، خواست شما از مسئولین چی است که به خاطر حل مشکلات شما در ورزش فکر میکنین کار صورت خواهد گرفت یا میشه گرفته شوه؟
جناب شهزاد صاحب، اگر واقعیت مسئولین بخوانند و اگر واقعیت سوزی داشته باشند برای جوانایی که حالا خود برای تمام عزیزای مثلا فرض میکنیم بیرون از افغانستان هستند طبعا مشکلات خود را دارند، خب اگر مثلا بخواین اونا و کدام تفاهم نامه در با وزارت ورزش ترکیه داشته باشند و در ارتباط صحبت بکنند و یک کار را انجام بدن به خاطر ورزشکاران که حداقل یک سهولت را اینا به حساب ایجاد بکنند که حداقل برای ورزشکارا مثلا ما تا سه سال پیش که ما خودم تانستم مثلا ما تانستم که لیسانس ورزشی بگیرم مثلا، اما بعد از اون متاسفانه لیسانس ورزشی بند شد و دیگه لیسانس ورزشی برای مهاجرین اینا نمیتن متاسفانه و بدبختانه البته زیادتر برای افغان ها دیگه. به اون خاطر اینمی است که خیلی ما مشکل داریم، اگر اونا مثلا انقدر بتوان مسئولین ما و شما مسئولین کشور ما که با اینا با وزارت ورزش ترکیه صحبت داشته باشن و صحبت بکنن و یک سهولت را ببینن، اگر 4 تا جوان ما در اینجا ورزش میکنن و میخواین تن و روان خود را رشد بتن و یک تفریح سالم را میخواین انجام بتن، به نظر من کدام کار بد نیست. اگر یک جوان ما، یک عزیز ما، یک هموطن ما خدای نخواسته در یکی از کشورهای بیرونی یک کار خلاف را انجام بده، و نام همگی بد است. اما وقتی که ما مثلا به کوشش نهایی خود را میکنیم که 4 تا جوان خود در یک تفریح سالم در گرد هم جمع بسازیم و بالاخره یک ساعت دو ساعت را کوشش میکنیم که یک چیزی را که ما یاد داریم برای از اونا بیاموزانیم و کوشش میکنیم که از اون بیرون اونا را جمع داشته باشیم داخل یک محوطه سالم دیگه، پس ما کدام کار فکر نکنیم کدام کار خلاف را انجام بدیم. اما متاسفانه که همینجا هم امورم برای ما اجازه نمیدن بدبختانه، اما از مسئولین این خواهش داریم که اگر بتونن و امکاناتش باشه با اینا صحبت بکنن و یک سهولت را برای ورزشکارا حداقل ایجاد بکنن، چرا نه، ما هم خوش میشیم و همچنان طبعا که ورزشکارای ما خوش میشه و میتونن که بسیار به طریقه خوبتر و آسانتر و سهلترش برن در مسابقات اشتراک کنن. ما خیلی ورزشکارای بسیار خوب داریم در ترکیه آقای شهزاد، بسیار ورزشکارای موفق داریم، اما بدبختانه که وقتی که دیگه دربارشون صحبت نمیشه، دربارشون فکر نمیشه، طبعا کنم تو قوق زیر خاکستر موندن و چیز کردن نمیتونیم. میگم که ما یک کار را انجام میتیم، خدا شده است بسیار به تلاش خود ما، بسیار با مشکلات، بسیار با مسئولیت گرنگ به گردن گرفتن و 4 تا عزیز و 4 تا جوان خود به نام افغانستان و به نام پرچم سیرنگ افغانستان و سرشانهاشان انداخته و میریم یک مسابقه را میکنیم. خیلی با مسئولیت و خیلی با مشکلات جناب شهزاد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
نقش اعتیاد در افسردگی. اعتیاد و افسردگی دو مشکل جدی و پیچیده روانشناسی هستند که می‌توانند به شدت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط بین این دو مسئله به گونه‌ای است که هر کدام می‌توانند عامل و محرک دیگری باشند. در اینجا به بررسی نقش اعتیاد در ایجاد و تشدید افسردگی می‌پردازیم. اعتیاد می‌تواند به عنوان یک محرک اصلی برای افسردگی عمل کند. مواد مخدر و الکل می‌توانند به شدت بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر بگذارند و باعث تغییرات کیمیایی در مغز شوند که منجر به افسردگی می‌شوند. به عنوان مثال مصرف مداوم الکل می‌تواند سطح سرتونین و نوراپینفرین، دو ماده کیمیایی مهم در مغز که مسئول تنظیم خلق و خو هستند، را کاهش دهد و در نتیجه منجر به افسردگی شود. از سوی دیگر افرادی که دچار افسردگی هستند ممکن است به دنبال راه برای فرار از احساسات منفی خود باشند و به مواد مخدر یا الکل رو بیاورند. این استفاده به منظور خوددرمانی می‌تواند به سرعت به اعتیاد منجر شود. با گذشت زمان این چرخه معیوب که در آن افسردگی منجر به اعتیاد و اعتیاد منجر به تشدید افسردگی می شود، می تواند زندگی فرد را به شدت مختل کند. علاوه بر تغییرات کیمیایی در مغز، اعتیاد می تواند از طریق تأثیرات اجتماعی و روانی نیز منجر به افسردگی شود. افراد معتاد ممکن است شغل، روابط اجتماعی و خانوادگی خود را از دست بدهند و با احساسات شدید تنهایی، خجالت و گناه مواجه شوند. این احساسات می توانند به سرعت به افسردگی منجر شوند و فرد را در یک حالت ناامیدی و بی‌پناهی فرو ببرد. درمان اعتیاد و افسردگی نیازمند یک رویکرد جامع و همزمان است. درمان دارویی به همراه مشاوره روانشناسی می تواند به فرد کمک کند تا از این چرخه معیوب خارج شوند. برنامه‌های بازتوانی و حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش مهم در بازگشت فرد به زندگی عادی و کاهش افسردگی ایفا کنند. درک و شناخت این ارتباط پیچیده می‌تواند به ما کمک کند تا بهتر بتوانیم به افرادی که از این مشکلات رنج می‌برند کمک کنیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
ویسل این هفته به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.